أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
در بیان رسالات انبیاء الهی عرض کردیم یکی از مهمترین رسالات انبیاء تنبیه و توجه امت و انسان و مردم به بهره‌گیری از عقل و اهمیت عقل و توجه دادن مردم به اینکه عامل سعادت اینها تفکر و تعقل هست و اگر راه تعقل و تفکر رو در پیش نگیرن اینها موجبات شقاوت و بدبختی فراهم میشه. به تعابیر مختلف در نصوص اهمیت عقل بیان شده، چه در آیات شریفه و چه در روایات. در این جلسات گاهی بعضی از روایات ذرائف و نکاتی رو در این باره دارد که ما بخواییم از اینها بگذاریم حق این مطلب ادا نمیشد اگر اینکه این نکات بیان بشه. در روایتی از امام کاظم علیه السلام آمده است که ما بعث الله و انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقل عن الله. خدای تعالی هیچ پیامبری رو برای بشریت بر نینگیخ مبعوث نکرد به رسالت مگر اینکه اونها بشر رو به تعقل دعوت کنند. راه تعقل راه رسالت همه انبیاء الهی و سرنوحه دعوت همه انبیاء الهی بود. فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن بالله. بنابراین بهترین بندگان و مقربترین بندگان و مستجاب و دعوترین بندگان کسانی که دعایشان مستجاب می شد و جزء مستجاب و دعوه میان بندگان خدا هستند، اینها کسانی هستند که معرفتشون بالاتر باشد نه کثرت عمل. فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن لله و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا. این که به امر خدا عالم تر هست احسنهم عقلا هست، یعنی این عبارت بیانگر این معناست که علم به دین الهی و به اراده تشریعی پروردگار و به مقدرات الهی و به امر فقط به فراگیری علوم اصطلاحی نیست. ممکن است کسی همه علوم اصطلاحی رو در رشته های مختلف تفسیر و فقه و اصول و غیره خوب مسلط بشد و اهل فن بشد به قول امروزی ها، ولی اگر از عقل برخوردار نباشد برد او عالم به امر الله نیست. چون عالم به امر الله اونیست که باور داشته باشد حقایق و حدود الهی در جانش نقش ببندد و به صورت اعتقاد و در منصه عمل ظاهر شود. الایمان ما بقر فی القلوب و صدقت الاعمال. بنابراین اونی که صرف علوم اصطلاحی را فرا گرفت مادامی که از عقل کافی برخوردار نباشد این علوم برای او حق رو و حقیقت رو و راه الهی را روشن نمی کند. اعلمهم بامر الله احسنهم عقلا و اعقلهم ارفعهم درجه في الدنيا والاخره. اونی که بیشتر دارای عقل است و از عقل بهره گیری می کند او در دنیا و آخرت مقام بالاتر و برتری دارد، هم در دنیا به خاطر اینکه انسانی که عاقلانه کار کند در همه امور خب طبعا آبروی خودش رو حفظ می کند، عرض خودش رو حفظ می کند و دشمنان و دوستان خودش رو خوب می شناسد و قدمی که بردارد، روشی که اتخاذ می کند قبلا فکر می کند، تعقل می کند که به او رو به هدف می رسوند یا خیر. خلاصه این تعقل در تمام امور زندگی انسان رو هدایت می کند که او در دنیا دچار ضعف و زبونی و شکست و خاری نشود. این از دنیا و از آخرت هم که همین عقل او رو در آخرت جزء برترین های مؤمنین قرار میدهد. در وصیتی از امام باز موسی بن جعفر سلام الله علیه به هشام ابن حکم میفرماد: یا هشام ان الله تعالی یقول فی کتابه ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. این تذکرات، پندها، نصایح که رسول خدا و آیات قرآن برای شما بیان میکند برای کسی موجب ذکرات و تذکر هست و مایه پند است و مایه عبرت هست که برای قلب باشد. حضرت فرمود که یعنی عقل، مقصود از قلب عقل است، که اگر این عقل نباشد تمام تذکرات و تمام دین برای انسان فایده ای نداره. و لقد آتینا لقمان الحکمه قال علیه السلام ای الفهم والعقل، مقصود از حکمتی که به لقمان دادی فهم است و عقل. اینجا یک نکته ای که مهم است این است که خب ما در روایات داریم که ان دین الله لا یصاب بالعقول و از طرف این همه روایات متواتر داریم راجع به اهمیت عقل که دوران ثواب و عقاب مدار عقل است و مایه سعادت عقل است و اجتناب از شقاوت و حفظ از شقاوت مایش عقل. این همه روایات داریم، چطور است که اون طرف میگه که عقل نمیشد با عقل دین خدا رو فهمید؟ ببینید در اینجا یک برنامه داریم، احکام داریم، قوانین داریم و یک بایدهایی که در حقیقت انسان رو به سمت عمل میکشاند. خب برنامه و قوانین احکام هست، دستورات هست که این قوانین و احکام توقیفی هست و مبتنیست بر احاطه جعلش و تشریعش، مبتنیست بر احاطه به جمیع مصالح و مفاسدی که در عالم تکوین وجود دارد و این احکام موجب جلب حد اکثر مصالح و دفع حد اکثر مفاسد در راه کمال و رشد بشریت، این احکام اونها رو تضمین می کند و رهنمون می کند، می کشاند، می برد به سمت سعادت. خب این احکامی که خدای تعالی باید به همه مخالص آگاه هست، این احکام رو جعل میکنند و بشر این احکام توقیفی رو عقلش چون حاصل ندارد به تمام اون مصالح و مفاسد در نتیجه نمیتواند این برنامه رو راجب او حکمی داشته باشد، این احکام رو حکمی داشته باشد، این قوانین رو حکمی داشته باشد. این است که دین الله یعنی همین احکام، یعنی واجبات، محرمات، احکام الهی، اینها رو عقل احاطه ندارد. لکن اون عامل اصلی که مایه سعادت هست مجرد این برنامه نیست، احکام نیست، الا به این عامل نیست. ممکن است که شما فرض کنید که یک انسان بی ایمان هم که کافر هست، من امروز اسلام شناسی رو در دانشگاه آمریکا تدریس میکنم، ممکن است کسی که اصلا دین ندارد، ایمان ندارد، تمام این برنامه ها رو خوب فرا بگیرد در حد اجتهاد و بسیار هم قوی. خب اینا فرمول دارد، قاعده دارد، مثل بقیه علوم اینا قابل فراگیری است. مجرد این که این احکام رو انسان فرا بگیرد، مجتهد بشد، عالم بشد، این او رو سعادتمند نمی کند. فقط اینا احکام هست، برنامه هست، قوانین هست، اما اونی که مایه سعادت روست فقط به کار بستن این قوانین هست، به کار بستن این احکام هست، عمل کردن به این قوانین و احکام هست. خب اون عاملی که او رو باید دعوت بکند به سمت عمل به این احکام و این قوانین چی؟ سؤال اینه، اون لیس الا العقل، فقط عقل تنها عاملی که باید او رو دعوت بکند، بحث بکند، برانگیزد و هلش بدهد به سمت عمل، فقط عقل اوست. این بله، عقل اگر بخواد او رو هدایت بکند البته باید علمی باشد، تا عالمی عالم باشد به این احکام را بدوند از چاق. خب این علم کمک عقل است، ولی اگر تمام این علوم فرا گرفته بشد اما شخص از عقل برخوردار نباشد، خب اون عامل برانگیزنده به سمت عمل در او وجود ندارد. به رضا حضرت فرمود که اونی که عقلش بیشتر است قطعا در آخرت منزلت بالاتر است. العقل ما عبد به الرحمن و فسر به الجنه. اون اینجا که این روایات تعریف شده از عقل، مقصود این عقلی است که انسان رو دعوت میکند به اطاعت الله، که چه نیروی است که حکم میکند که اطاعت الله واجب هست، چه نیروی است که حکم میکند که اللهی هست، خدایی هست، واجب الوجود به ذاتی هست، این عالم دارای خالق هست و باید او را اطاعت کرد. این بایدها رو، این محاسن و مساوی اخلاقی، خوبی ها و بدی ها رو آیا جز عقل عملی تشخیص میتوند بده؟ فقط عقل عملی است که خوبی ها رو تشخیص میده، بدی ها رو تشخیص میده، بدبختی ها و اون شقاوت هایی که انسان رو عاقبت الامر به شقاوت و بدبختی میکشونه تشخیص میده، ثواب. یعنی کلا اون مایه های سعادت، اهمیت خوبی ها و اون سعادت ابدی و شقاوت ابدی، اون مایه هایی که باید انسان رو به سمت عمل بکشوند، این فقط در قوه تشخیص عقل. بنابراین عقل در این میدان که در حقیقت تنها عامل سعادت بشر هست، او حاکم هست، اوست که مایه سعادت، اوست که باید اطاعت بشه. و اگر این عقل اطاعت نشد، از عقل بهره‌گیری نشد، این کم کم پشت پرده غفلت ها و شهوت ها و وسوسه ها مخفی میشد و اون توان بهره‌گیری از عقل از انسان سلب میشد. مثل یک چیزی که اگر او رو صیقل بدید نور بیشتری دارد، اما اگر صیقل ندید کم 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 تمام اون نوری هم که داره از در چی آقا خواهد دار. اینطور دیگه بله. لذا این در عرصه تشخیص مایه های سعادت و شقاوت و دعوت به سمت عمل، این عقل است که حاکم هست. اما در اون تشخیص قوانین و برنامه ها که اون نیاز به احاطه و همه جنبه مفاسد و مساله، اونجا عقل قدرت تشخیص ندارد، باید به شر واگذار کند. خب عقل میگه باید خدا را اطاعت کنی. در چی؟ در دستور. دستور رو از کی میگیره عقل؟ از مولا. اون مولاست که باید دستور بدهد، کیفیت دستور رو بیان بکند. اوست که میتوند که چه دستوری که انسان رو به سمت سعادت و سعادت میکشاند و چه اعمالی که او رو به سمت شقاوت میکشاند. دستور رو عقل از خدا میگه. در تشخیص این دستور و احکام الهی و توقیفی عقل ساکت هست، چون مناشه و مفاسد او رو، اون مناشه این احکام رو احاطه ندارد. اما در بعد به سمت عمل، که حالا که دستور مولا رو فهمیدی و علم پیدا کردی باید عمل بکنی، این باید ها رو عقل میگه و همین در حقیقت تنامایه سعادت انسان هست. خدا رو به محمد و آلش علیه السلام قسم میدیم که ما رو از عقل کافی برای رشد و سعادت و قرب الهی بهرمند بگرداند انشاءالله. اما کلام فی ما یشترط فی وجوب الحاق الولد و عدم جواز نفیهی، تقدم انه یشترط بیه اولا انزال منی فی الرحم و ثانیا مدی اقل زمان الحمل و هو ستة اشهر، و الشرط الثالث عدم التجاوز عن عقص الحم لا خلاف بین الفقها، بل قال بعض الفقها ان هذا الحب اجماعی بین المسلمین من اشتراط عدم مذیه عقص الحم، عدم التجاوز عن عقص الحم فی الحاق الولد به زوج و فی عدم جواز نفی ولد. قالوا اجماع بین المسلمین بین العلماء فی انه یعتبر عدم التجاوز عن اقصى مدة الحمل. هذا لا كلام فيه، انما الكلام في تعيين زمان اقصى الحمل، هل هو 9 اشهر او سنة كاملة، بل في بعض النصوص انه سنتان. على اي حالين العمده في ذلك تعيين زمان عقص الحم لما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء ولا اجماع في هذه المسألة. نعم نسب الى المشهور ان عقص الحم 9 اشهر، ولكن اختار جماعة منهم السيد السند صاحب المدارك فجماعة من الفقهاء أن أقصى الحم سنة. الروايات في ذلك مختلفة، ولو أن الروايات الدالة على تحديد أقصى الحم بسنة تكون أكثر من الروايات الدالة على التحديد ب9 أشهر. اجمال بود تفسیر این که اصل این که باید از عقص الحم تجاوز نکند زمان بازداری، یعنی از زمان مواقعه تا وضع هم نباید بیش از اون عقص الحم بگذرد، از زمان عقص الحم باید بگذرد. این اجماعی هست بین فقها، تخریج کردن در حدائق و جواهر در نهایت المرام در قبل بعد بلا استثناء از قدمای فقها تا متأخرین تا متأخر متأخرین همه ادعای اجماع کردن به رسمیه، بعد که بعضی از فقها این اجماع رو به مسلمین به علمای شیعه و سنی نسبت دادن که در بعضی از این عبارات اینجا آوردیم ملاحظه فرمودید. و لکن عمده کلام در اون زمان حمل هست، زمان عقص الحم هست که به مشهور نسبت داده شده این 9 ماه هست، اما در مقابل ادعی قائل شدن که این 1 سال هست. علتش هم اختلاف نصوصه، اختلاف نصوص هست و لذا خود صاحب مدارک سید سند ایشون همون یک سال رو تقویت کرده و انتخاب کرده. عبارت نهایت المرام رو من اینجا دیدم چون خیلی عبارت جامعی هست و تصویر این نزاع و بیان این اقوال عبارت جامعی دارد. ایشون دارد که ثالثها، یعنی ثالث اون شروط معتبره در عدم جواز نفی ولد و وجوب الحاق ولد به زوج، سومین شرط الا یتجاوز اقصا مدت الحمل، این که از اقصا مدت تجاوز نکند. و ها با موضع وفاقه ایزن، ایزن یعنی مثل اقل الحمل، چطور شرط بده اینم موضع وفاقه. البته اون تعابیری که اجماع قسمه و اجماع مسلمین ها در اون جز وابودی از دیگران تصدیق کرد. بعد دارد که وقتلف العلماء او فی قدرهی، در اندازه شخلاف کرد. فاطبق اصحابنا علا انه لا یزید و انسنت، یعنی این که از یک سال این اقصال هم تجاوز نمی کند، این اتفاقی بین همه فقها ها هیچ اختلافی نیست. انما اختلاف در این است که آیا نه ماه اقصال هم هست کفایت می کند؟ نه ماه گذشته، نه ماه برای اقصال هم، به گونه ای که اگر نه ماه بگذرد باید حکم به نفی ولد کرد، واجب باشد نفی ولد. آیا اینجوره یا نه نه ماه اقصال هم نیست کفایت نمی کند، بلکه باید صبر بکنن تا یک سال بشه. اگر چنانچه یک سال شد و این وضع هم نکرد، اون موقع حکم قطعی بکنن به نفی ولد. ولیکن این که یک سال اگر بگذرد، خب اتفاقی میشه دیگه، همه قبول دارن یک سال رو، هیچ کس مخالف نیست. اختلاف در این است که آیا اون نه ماه میتوند کفایت بکند برای حکم به نفی ولد و عدم الحاق یا خیر. لذا ایشون دارد که اختلاف العلماء فی قدره فأطبق اصحابنا علی انه لا یزید عن سنتین، ثم اختلف فذهب الاكثر الى انه 9 اشهر، استنادا الى اخبار. خب این اکثرشون دارد، ولی که در حدائق، در ریاض، در جواهر، در مسالک، اینا همه تصریح به شهرت کردن، گفتن مشهور بینه اصحاب هست. خب اکثر اهمه از این که مشهور باشد یا نباشد، ولی بقیه همه غیر ازشون تصدیق کردن به مشهور. بله، حالا خود ایشون چون میخواد اون قول سنه رو اختیار بکنه، حالا شاید تصدیق به مشهور نکرده، ولی بقیه همه تصدیق مشهور کردن، ایشون نسبت به اکثر داده ایشش این نه ماه رو. بله، فذهب الاكثر الى انه 9 اشهر استنادا الى اخبار يردها الضعف والوجدان، هم ضعف در سند اون اخبار رو که 9 اشهر گفتن رد میکنه، و هم وجدان. وجدان میگه که جد ما گفت، که ایشون در بارتش داره که جد ما گفت این که ما خودمون در زمان خودمون زنهایی رو پیدا کردیم که اینا مطمئنن و از حملشون از نه ماه تجاوز کرده، فلذا این خودش وجدان عدل و دلیل هست. توجه فرمودی، این رو وجدان گرفته، بعد اون ضعف هم که میگه روز ضعیفه. بعد دارد که وقیل انهو وقیل 10 اشهره، یک قول هم نیست که 10 ماه، نه ماه نیست، 10 ماه. اختاره الشيخ في موضع من المبسوط واستحسنه المصنف، يعني صاحب الشرايع رحمه الله، وقال في الشرايع انه ان الوجدان يعذره، شرايع گفتن که وجدان تقویت میکنه این 10 ماه رو. وقيل انه سنه، اینکه قولی هم هست که این
یک سال اختاره المبتدا فی الانتصاب مدعیان علیه الاجماع، که حتی برای این یک سال او ادعای اجماع کرده و نفع عنه البعث فی المختلف. علامه در مختلف هم گفت که این قول دیگیم بعثی ندارد، یعنی میشه این قول رو قائل شد. اختاره جدی قدسی سر رو و هو المعتمد، جد ایشون شهید هست در مسالک صاحب مسالک، جد امین سید سند صاحب مدارک هست، مخصوص از جد ما مخصوص شهید هست. و هو المعتمد لانتفاع ما يدل على تحديده بما دون ذلك، چون روایتی باشد که دلیل باشد ضعف نداشته باشد و دلالت بکند بر تحدید این اقصى الحمل به کمتر از یک سال، اون وجود ندارد. یعنی اگر همه هست اون همه ضعیفه، ایشون اینجور میفرما بله به ما دون ذلك فیجب التمسك بقوله صلی الله علیه و آله الولد الفراش ولی الاخره الحجر. خب این ولد یدور بین این که مال این زوج باشد مال اون آخر باشد زانی باشد. خب وقتی که دلیلی بر تحدید اقصر هم و اقل از سنه نداریم، اون وقت تا قبل از این سنه این عمومه الولد الفراش ولی الاخره الحجر چی میشه؟ خب محکم میشه دیگه. بله دلیل نداریم که وقتی که یک سال شد دیگه این عموم قابل عقل نیست، الولد الفراش بل الاهره الحجر الا اذا تجاوز عن اقصى مده الحمل، اون که چقدر باشه آقا؟ یک سال باشه. بله این فرمایش ایشون. حالا در ادامه ایشون دارد که و مما یدل علیه، میاد روایات رو بررسی میکنه، بعد میگه که و ذکر جدی قدس سره انه وقع فی زمانه فی بعض النساء تأخر حملهن سنة و حکی لنا فی هذه الزمان انه وقع ذلك ايضا فی بعض النساء بلدنا. هم جد ما بگی نقل کرده و هم الان برای ما ادعی نقل میکنن که زنها و از حملشون تا یک سال طول میکشه. خب این وجدان دیگه دلیل هست، توجه فرمودید؟ این حاصل کلام ایشون هست. حالا میریم سراغ روایاتی که اینجا هست. خب دو روایت رو من اینجا آوردم که یکی هست از امام کاظم علیه السلام قال، بله این روایتی که هست اولی از امام باقر صلوات الله علیه هست که فرمود سألته ان غاية الحمل بالولد في بطن امه كم هو فان الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنتين او سنين داره بعد از نسخه بدر. فقال عليه السلام كذب، اقصى مدة الحمل 9 اشهر ولا يزيد لحظة، یک لحظه هم این زیاد نمیشه. ولو زاد ساعتا لبطل قبل ان یخرج، قبل از اینکه اون ولد خارج بشه این مادر کشته میشه، به خاطر اینکه خب اثبات میشه که زانیه بوده. البته همه جا این اثبات زنا قطع نیست، حدش اونجایی که زنای به محارم باشه قطع هست و زنای به ذات بعل باشد محسن و محسنه اونجا رجم هست و الباقی فجدی هما مئت گرده هست. این که گفته قتل حمل بر اونجایی بشد که قصد اونجا ذات حدش هست، که اون دو قسم اولی هست که عرض کردیم، چون رجم هم به قصد منجر میشه. بعد اون اصلا سریع در محارم در نصوص به فتاوا قتل اومده، اما یکی رجم اومده، ممکن است که به رجم کشته نشد، رجم انجام شد ممکنه زنده بمونه دیگه، حق کشته ندارن اون رو، توجه فرمودید؟ ولی بله لقوت ده امه، بعد لقوت ده امه، لقوت ده امه قبل ان یخرج، مثلا لقوت ده یعنی
فرزن مادر رو خودشو میکشه.
فرزن مادر رو میکشه، درسته. بله درسته، این اصلا نادر به اون حد نیست. نه اگر اون باشه قتلت باشه. بله این قتل امه قبل ان یخرجه، درسته. مقصود این است که قبل از این که این ولد خارج بشه، اگر بیش از این باشد اصلا در رحم نمیماند، اصلا مادر رو میکشه. اصلا این تو بعد این درسته، ولی اون اگر قتله باشه قتلت باید بشه. تا این رو هم نمداره که بعضی از حدود هست، همه حدود زنا در همه جا قصد نیست هر بشه. بعد قتل امه این سندش مرسل هست، درسته که امن حدثه هست، ولی خب همه نقل کردن این روایت رو، هم صدوق نقل کرده، هم شیخ نقل کرده، هم کلیدی نقل کرده، ولی سندش مرسل هست. روایت دیگر که سندش حسنه هست، محمد ابن حکیم یا بعضی معتبره دارن حسنه هست، خاطر اینکه خب مرد دارن. ان عبد الحسن علیه السلام که حدیث میخواد قلت فا انها ادعت الحمله بعد 9 اشهر، که بعد از 9 ماه ادعا کسی این فرزند توست به زوج گفته. قال انما الحمله 9 اشهر. البته این روایت مفصل هست، فقط این مقدار نیست. این رو هم برای 9 اشهر استدلال کردن، هم استدلال کردن برای 1 سال، چون زیدش یک تعبیری دارد که اون ضرور دارد که باز اون رو استدلال کردن به اینکه اینم معید 1 سال هست، یعنی این سال سید سند این رو استدلال کرده برای 1 سال. عمده این روایات در باب 25 از ابواب علت اومده. اول این روایتی که صاحب مدارک استدلال کرده به اون، این روایت محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن علیه عن محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان جمیعا عن ابی عمر عن عبدالرحمن بن حجاج، سند این روایت صحیحه. قال سمعت ابا ابراهیم علیه السلام یقول اذا طلق الرجل امرأته فدعت حبلا انتظر بها 9 اشهر، مرتب بکنه تا 9 ماه، فان ولدت که خب فرزند خودشه، و الا اعتدت به 3 اشهر، اگر تا 9 ماه این فرزند دنیا نیومد اون وقت این باید عده بگیره. عده بگیره یعنی صبر کنه تا 3 ماه. ثم قد بانت منه، بعدا معلوم میشه بعد از 3 ماه از که، یعنی معذرت میخوام، ثم قد بانت منه یعنی اگر بعد از 3 ماه این فرزند بیرون نیومد او باید جدا بشه از این رجل، یعنی حکم تفریقش میکنن، یعنی معلوم میشه این زنا بوده و این فرزند از این زوج نبوده. بله و الا اعتدت به 3 اشهر، و الا 3 ماه بعد صبر میکنه، یعنی تا اینکه ولد بیرون بیا. ثم بعد از 3 ماه علاوه بر اون 9 ماه صبر کرد، فرزند بیرون نیومد، ثم قد بانت منه، بعدا حکم به طلاقش قابل میشه و این جدا میشه این زن. این رو استدلال کردم برای 1 سال، گفتم به خاطر اینکه این سمایی که گفته صبر کنه اینم جز همون 9 ماه. خب چون چرا 9 ماه رو گفتن؟ ایشون میگه به خاطر اینکه حمله بر غالبه، غالبا تا 9 ماه بیرون میاد، حالا اگر نیومد اقصاش همون 1 ساله، 3 ماه دیگه باید صبر کنه. بعد از 3 ماه اگر نیومد دیگه حکم تفریق میشد و این همسر اونیست و بعد معلوم میشه که این فرزند رو هم نیست. این 1 سال ایشون این رو استدلال کرده برای 1 سال. بعد روایت بعدی چه فرمودی شما؟ خب این زناست دیگه، معلوم به زانیه هست و حکم طلاقش میدن دیگه. بعد دیگه یعنی طبعاً در چنین جایی وقتی که این زن معلوم شد که زانی بوده، در واقع این مرد که راضی نمیشد که این با او باشه که زندگی بکنه، که معلوم شد این فرد راضی نبوده دیگه،
مادر به لعان نیست.
بله
مادر به
لعان نیست، البته نداره لعان، ولی
اگر بعد از 9 ماه این بیرون اومده بیعت لعان نمیخواد. لعان اونجایی میخواد که در داخل زمان به اصطلاح از تلهم باشه، از تلهم نگذره، فرعی داره در قرب تحریر دیگه. لعان اونجایی هست که این از تلهم نگذره. اگر در چنین جایی که از تلهم نگذشته شرایطش هست، شرایط بلد مع ذالک ایشون میخواد نحس بکنه، اینجا باید لعان بکنه. اما اگر چنانچه از اقل هم گذشت یا از اقل به مدت هم بیرون اومد، این اصلا لعان نمیخواد. کلام این است که به غیر لعان نحس میشه. تمام حرف همین بود دیگه. بله این لذا در یه دو فر بعدی همه فقها دارن این لعان اونجاییست که امکان ولدیت او باشه او نه بکنه.
دو جنس دو جنس نگه داره این بسر که زنا که مطلی نمید که باید حراف داره یا باید باشن خلاف داره. چرا این دو جنس در من این دو جنس نگه داره اما بلا اون که فلق نشد دلیل بین نمید.
این ظاهرش این است که چون او به اصطلاح فرزندش از شوهر دیگری هست، از او نیست، حالا لعنه که با حالتا این است که این شوهر به این رغبتی ندارد و اثبات میشه تر که او هنو ادعای نفسم کرده دیگه. این اصلا مورد است که خود این زوج ادعای نفس کرده. توجه فرمودید وقتی که زوج ادعای نفس میکنه معنی این حرفش چیه؟ بله؟ این است که من نمیخوام دیگه. بله دیگه این فرزند من نیست. این شوهر در مواردی که اصطلاح ادعا میکنه که فرزند من نیست، در این موارد در واقع این را نمیخواد. منتهای مراتب حاکم میاد صبر میکند که اگر چنانچه از 9 ماه اصطلاح نگذشته این فرزند بیرون اومده یا قبل از یک سال به این زوج میگه صحت نداره نفس کنه، حکم میکند به این که این زن تو هست. بله بنا به این معنا گرفتن، یعنی سال مبارک و اینایی که برای یک سال استبداد کردن گفتن اعتدت یعنی که صبر میکنه، به این معنا که طلاق نمیگیره از این زوج، صبر میکنه تا اینکه این اجتماع بشه این فرزند به دنیا میاد یا خیر. عده معناش همینه دیگه، یعنی به این معنا که حق نداره که از این مرد جدا بشه، حق نداره که ازدواج بکنه. توجه فرمودید این سه ماه صبر میکنه که اگر در خلال این سه ماه این فرزند دنیا اومد، اینجا که به این زوج منحق میکنه حاکم میکنه زوجش میشه. اما اگر سما نیومد اون موقع حکم میکنه، حکم میکنه به تحریم، یعنی در واقع به اون نفی بفرمایید که زوج چی میده؟ تحریم از تحریم میده. بله در چنین جایی هست. این چند روایت در اینجا که مثلا در یک روایت اینطور دارد، در روایت معاویه ابن حکیم که این موثقه هم هست، عن حسین ابن محمد عن معنى ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابن فضال عن ابان عن ابن حکیم که معاویه ابن حکیم باشد عن ابی ابراهیم او ابنه امام کاظم علیه السلام یا فرزندش یکی از بزرگوار ابن فضال فی المطلقه متنبقه ها الى آخر، تا اینجا که فرمود که این جا از بهی لأکثر من سنتن لم تصدق لم تصدق، یعنی این زن چون زن میگه این فرزند این زوج دیگه، بله اگر بیش از یک سال این فرزند رو بیرون آورد این زن تصدیق نمیشه، یعنی دعوای این که این فرزند مال این زوج هست تصدیق نمیشه. ولو ساعتا واحدتا فی دعوا، این متعلق به متصدق رو فی دعوا بعدن آورده، انجا به بلده به اکثر من سنتن
لم تصدق فی دعواها ولو ساعت واحده. خب این رو البته محامدی کردن، هم کردن بعضی به طبیعی غیره، ولی دلیل این صاحب مدارکش این روایته که کنده که سریح دیگه، سندش هم موثق هست. سه چهار تا روایت دیگه هم هست ایشون استدلال کرده، در مقابل هم این دوتا روایت هست. ما انشاءالله باید این رو با هم همه رو بخونیم تا به نتیجه برسیم که آیا قول مشهور رو بگیریم یا قول صاحب مدارک و این جماعت فقها رو. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.